رادیو اینترنتی پاسخ تقدیم می کند. جنگ ترکیبی در حوزه دانش و نسبت آن با سند 20-30 با حضور جناب آقای دکتر حسین رمضانی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرم و معین و الصلاة علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب عرض خیر عرضم شما سلام و احترام دارم خدمت حضار و محترم اندیشه ورزان گرامی و در واقع متشکرم از فرصتی که در اختیار بنده قرار داده شد تا این مرقومه رو یک گزارشی بکنم خدمتتون. عرضم به حضورتون که مسئله جنگ ترکیبی مفهومی است که تقریبا یک دهه از طرحش میگذره و یک مفهوم جدیدی تبلت به این معنای هیبرید وارفار به معنای کامپوزیشن وارفار که خب یک ادبیات طولانی داره در دانشکده های جنگ تدریس میشه، نظریات و تطور نظری طولانی داره، الان در واقع 4-5 لایه و تطور نظری داشته، ولی اون چیزی که من و ادبیاتی که مرتبط با حوزه جنگ ترکیبی هست عمدتاً در قالب هیبرید وارفار طرح میشه، این ادبیاتش نوظهور و جدید هستش. خواهرزم بزرگتون که این مفهوم جنگ ترکیبی همونطور که عرض کردم در واقع معادل هیبرید وارفار هستش و این یه ادبیات جدیدی داره، تقریبا حدود یک دهه هستش که در فضاهای علوم اجتماعی طرح شده. یعنی مفهوم جنگ ترکیبی به این معنا به غیر از اون کامپوزیشن مفهوم کامپوزیشن وارفار هستش که در دانشکده جنگ طرح میشه. جنگ ترکیبی در واقع یک حوزه میان رشته‌ای هستش که خود مطالعه کنندگان و اندیشورزان و حوزه مطالعات جنگ هم بهش اذعان دارن که این حوزه در واقع یک حوزه مرتبط با علوم اجتماعی و حوزه میان رشته‌ای هستش. البته تعابیر مختلف و تعاریف مختلفی از جنگ ترکیبی شده، از جمله این که شما در جنگ ترکیبی ابزارهای متعارف، نامتعارف، نامنظم و نامتقارن رو به کار میگیرید، یا این تعریف که شما از ابزارها و روشهای متفاوتی در زمان جنگ استفاده میکنید، و یا این تعبیر هافمن که جنگ ترکیبی در واقع اون جنگیه که سعی داره با ابزارهای مختلف در فضای جنگی به شکل ترکیبی یافته از سلاحهای متعارف و تاکتیکهای نامنظم و ترور و رفتار جنایی و از این سنخ رفتارها در واقع جنگ رو جلو ببره. ولی همونطور که میبینید قالب این در واقع تعاریف همچنان در فضای ادبیات جنگ داره شکل میگیره. این در دیدگاه جدیدی که در این حوزه طرح میشه عمدتاً دیگه فضا رو باز کردن، مثلا تعبیر unlimited war، جنگ نامحدودی که طرح میشه، میگه دیگه هیچ حوزه خالی از دسترسی برای جنگ وجود نداره. به تعبیر دیگر تمام حوزه‌هایی که به شکل اجتماعی ما باهاشون روبرو هستیم اینها میتونن حوزه کنش جنگی بشن. حداقل 15 تا عرصه اساسی ما داریم، از حوزه فرهنگ، حوزه مذهب، آموزش، علم و تکنولوژی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، امنیت اجتماعی، اقتصاد، فضای سایبر، جمعیت، محیط زیست، تهدیدات مرزی و سرزمینی، حمل و نقل، تا تجارت، صنعت. اینا 15 حوزه اصلی در واقع جنگ ترکیبی هستند. در همه حوزه ها بر اساس اون تحلیل و محتوایی که میکنن، یعنی SWOT که انجام میدن، تهدیدها، فرصتها، چالشها و توانمندیهای سرزمین رقیب رو بررسی میکنن و سعی میکنن تو عملکرد توسعه‌ای اون سرزمین و در واقع دشمن خلل ایجاد بکنن، آسیب ایجاد بکنن، روندهای روبروش و پیشرفت دشمن رو آسیبزا بکنن و نگذارن توانمندیهاش تجمیع بشه در مقابل ازم حضور شما خودشون. طبیعتاً در اینجا اگر که به اون مواجهه نهایی که مواجهه سخت و تسلیحاتی هست کار برسه، جلودار و میداندار حوزه‌ای در واقع جنگ زمینی و تسلیحاتی خواهد بود، اما تا قبل از اون کنش، یک کنش راهبردی معطوف به برتری در میدان مواجهه است برای کاهش از توانمندی‌های رقیب. این یک دیدگاه و ایده اصلی است که جنگ ترکیبی در دوره معاصر به اون توجه میکنه، لذا حوزه بسیار گسترده‌ای هم پیدا کرده. بین این حوزه‌ها، اون حوزه‌هایی که از توانمندی علمی بالاتری برخورداره و از نفوذ و تاثیرگذاری انسانی و جامعوی بیشتری برخورداره، پیشران هستش. یعنی مسلماً فرهنگ به خاطر اینکه در واقع بیشترین نفوذ شناختی انگیزشی و ارزشی رو برای مخاطبان داره، حوزه پیشران هست. فضای سایبر به جهت اینکه تاثیرگذارترین دسترسی ها و عمیق‌ترین دسترسی ها رو به در واقع طرفین مقابله و مواجهه میده، فضایی است که خیلی روش تمرکز شده، به خصوص وقتی که فضای سایبر هم آغوش قرار میگیره با فرهنگ و یا سایر عرصه‌ها. این عرصه‌ها هم کاملا در ترکیب با هم قرار میگیره، یعنی به شکل در واقع ترکیبی سعی میکنن همدیگر رو پوشش بدن، کما اینکه مثلا فضای سایبر مبنای است برای فرهنگ و در فضای فرهنگی شما میتونی عناصر مذهبی، عناصر علمی، عناصر آموزشی، عناصر مربوط به حوزه سیاست رو بارگذاری بکنی و متعاقبا جهت‌دهی بکنی به سمت در واقع اون سرزمین یا دشمن مفروض یا موجودی که برات وجود داره. بنابراین فضای جنگ ترکیبی یک فضای کاملا گشوده، باز و به تعبیری که محققین این عرصه دارن یک فضای نامحدوده. ما دیگه تعریف جنگ رو در فضای مواجهه تسلیحاتی نمی‌بینیم. این دوره گذشت که فکر کنیم که برای مواجهه دو سرزمین یا دو هویت سیاسی یا اجتماعی دیگه باید بریم در مقابل هم ارتش‌ها رو بیاراییم و صفی منظم از ارتش‌ها رو سامان بدیم. نه، این دوره گذشته و شما بر اساس توانمندی‌هایی که داری گروه‌های هدف انسانیت رو اولا مورد تهاجم قرار میدی. گروه‌هایی مثل دولت مردان و در واقع کسانی که در نهادهای حاکمیتی هستند، نهادهای عمومی و یا نمایندگی‌های عمومی، نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی و خود عموم مردم. در این فضا اون چیزی که مهمه اینه که شما بتونی ابزارهای ناظر به افزایش بردار قدرت خودت رو در واقع غنی بکنی و به پیش ببری و جلو ببری. در واقع جنگ همونطور هم که مکرر گفته شده هیچ موضوعیتی نداره، هیچ نهاد سیاسی، حتی نهاد سیاسی مهاجم علاقه ابتداعاً به این که جنگ را آغاز بکنه نداره، چون جنگ هزینه های بسیار سنگینی داره، هم به لحاظ مادی، هم به لحاظ اجتماعی، هم به لحاظ زیست در واقع محیطی، هم به لحاظ ازم بزرگ شما تجهیزاتی که خب اینا از بین میرن. ولی جنگ به عنوان در واقع آخرین حلقه پیشران و پیش در واقع برنده اهداف مورد ملاحظه قرار میگیره. قبل از اینکه لشکرها به سمت اهداف فراخوان بشن و حرکت بکنن، طبیعتاً شما باید بردارهای دیگری از قدرت رو فعال کرده باشی که در اسلاید قبل اونها رو مورد اشاره قرار دادم. در واقع جنگ سرزمینی، جنگ روی زمین تکمیل کننده محورهای قبلی هستش. اون جایی است که دیگه شما ورود میکنی برای اینکه بتونی اون اهداف در واقع مورد نظر خودت رو پیاده بکنی یا به تعبیری اون هدف اصلی رو زمینگیر بکنی و نهایی بکنی. بنابراین اون چیزی که در فضای در واقع مینستریم مدیریت سیاسی و نظام سیاسی اجتماعی فرهنگی معاصر که در واقع همون رویکردهای لیبرال سرمایه‌داری هست، کاپیتالیستی هست، محوریت داره، برتر کردن و بیشینه کردن بردار قدرته. جنگ ابزاری است برای اینکه تو بتونی در ابعاد مختلف بردار قدرتت رو بیشینه بکنی و طبیعتاً اون چیزی هم که قدرت در پی اون هست منفعت هستش. منفعت چه منافع سیاسی چه منافع اقتصادی. اون چیزی که البته بیشتر مبناست همون اهدافی است که مبتنی بر رویکردهای در واقع حاکم و نگرهای لیبرالیستی مبنا قرار میگه. در واقع جنگ روی ابر و فضای توجیهی که نظام ارزشی که در واقع دنیای مدرن بر پای اون شکل گرفته جلو میره. اگر این فضای ارزشی نباشه شما نمیتونید جنگ رو توجیه بکنید. ما نمونه و مثال بارزش مثل این لوکوموتیو هایی که روی این ابر مغناطیسی حرکت میکنن، میگن تا 300 تا 600 کیلومتر بعضن حرکت میکنه. این ابر مغناطیسی بین این در واقع الکتریسیته جاری که در این ریل وجود داره، بین ریل و اون الکترومغناطیس هایی که کف این ترن کار گذاشته شده، یک فضای خالی از استحکاک مکانیکی ایجاد میکنه و باعث میشه این ترن بتونه روی این فضای ابر مغناطیسی حرکت بکنه. نظام ارزش ها و نظام انگیزشی لیبرال سرمایه داری و جهان بینی لیبرال سرمایه داری مثل این ابر مغناطیسیه که این لوکوموتیو قدرت نظام سرمایه داری رو سر بده و جلو ببره. بذار شما نگاه میکنین میبینید که زمانی که امریکا میخواد بیاد در عراق مداخله نظامی بکنه یا مثلا در افغانستان مداخله نظامی بکنه، اول پرونده اون کشور رو میبره در شورای امنیت ذیل منشور ملل متحد و اون انظام موضوع شما ماده هفته در واقع، یعنی در اون کشور رو تبدیل به یه خطر امنیتی برای صلح جهانی میکنه. و طبیعتاً صلح جهانی در چارچوب کدام ارزش ها تعریف شده؟ در چارچوب ارزش های نظام لیبرال سرمایه داری. تمام کنش بین الملل در فضای معاصر توسط مینستریم اقتصادی سیاسی فرهنگی حاکم بر جهان معاصر این بر اساس همین ارزش ها داره جلو میره. حداقل اینه که نظام توجیهیشون اینه. مفهوم آزادی است، مفهوم عدالتی که در چارچوب آزادی متقابل تعریف میشه، برابری حداقل در چارچوب اون اکوولینسی که خودشون طرح میکنن، مثل رواداری و تساهلی که برآمده از سنت سکولاریستی است که در غرب داریم میبینیم، حقوق شهروندی و حقوق بشری که اینها طرح کردن و به عنوان عنصر اساسی روابط بین الملل اون رو جا انداختن بعد از نیمه دوم جنگ در واقع قرن بیستم و بعد از جنگ جهانی دوم. ایده اساسی دموکراسی، مردم سالاری و مالکیت خصوصی، پذیرش مالکیت خصوصی و کارتل هایی که در واقع اینها نماینده مالکیت های خصوصی هستند، واسه رقابت و تعادل در فضای بازار آزاد و حق ویژه سرمایه، اینا عناصر اساسی هستند که نظام ارزشی لیبرال دموکراسی رو شهر در واقع پوشش میدن و هر جا اینا به مخاطره بیفته توجیه میکنن که باید ما اقدام بکنیم. و اگر نگاه بکنید شما میبینید بعد از جنگ جهانی دوم فضای قانونی، فضای راهبردی، فضای سیاستی حاکم بر نظم جهانی و روابط بین الملل در قالب ازم بزرگ شما کنوانسیون ها، معاهدات و قراردادها، همه پشتوان ارزشیش همین مفاهیم هستن. بر اساس مفهوم آزادی حمله میکنن و حمله خودشون رو توجیه میکنن. این یک رویه مشخص استش. جنگ هم الان در فضای معاصر و این مداخلات ترکیبی که اتفاق میفته مفتنی بر همین نظام ارزشی جلو میره، کما اینکه جریان توسعه رو هم بر اساس همین نظام ارزشی اینا جلو میبرن. در واقع توسعه و مداخله سیاسی که نهایتش جنگ هستش، دو لبه یک قیچی هستش، دو لبه یک سیاست هستش که اینها در واقع با این دو ابزار جلو میبرن اهداف قدیمی خودشون رو. یه وقتی ارزم بزرگ شما از قرن 17 به این سمت که اروپا اون خیزش اقتصادی خودش رو در اثر کشف قاره آمریکا و سرریز منابع معدنی که نقره و طلای بولیویو ارزم بزرگ شما کشورهای آمریکای لاتین، میدونید که در واقع با کشف امریکا توسط کلمب در قرن 15 خب اینها رفتن و سرزمین‌های آمریکای لاتین رو، آمریکای مرکزی رو و بعد آمریکای شمالی رو در قرن 16 تصرف کردن. خودشون میگن اون چیزی که باعث تحرک اساسی برای اقتصاد اروپا شد، سرریز این ذخایر عظیم نقره‌ای بود که از کشوری مثل بولیوی یا شیلی اینها در واقع آوردن و در امپراتوری اسپانیا و بعد از طریق امپراتوری اسپانیا این سرریزش رفت به سمت اروپای مرکزی، فرانسه و آلمان و صنعت رو و از اون بزرگشون اون بورژوای صنعتی رو در اروپا راه اندازی کرد و هندل کردش. این یه اتفاقی هستش که در مبنای در واقع خیزش رویکردهای توسعه گرایانه و هم رویکردهای توسعه گرایانه تجاری در قرن 17 و 18 هم بعداً در قرن 19 رویکردهای توسعه گرایانه صنعتی است با انقلاب صنعتی در تقریبا اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19. خب این در واقع فضای اساسی است که مبتنی بر نوعی کلونی‌سازی کشورهای مستعمراتی شکل گرفت. روشن برای همه ما این رو می‌دانیم. اما بعد از جنگ جهانی دوم به جای اون رویکرد مستعمراتی یک ادبیات جدید ایجاد شد تحت عنوان ادبیات توسعه. این توسعه که مبنای اساسی برای مداخله نرمه و هر جا هم نیاز بشه مداخله سخت، ما مفهوم در واقع جنگ ترکیبی و امتداد در واقع قدرت رو داریم. برای اینکه ما خود عملکرد جنگ ترکیبی رو خوب بتونیم درک بکنیم، باید بریم رو مفهوم و اون کلیدواژه قدرت، پاور. ببینیم این کلیدواژه این چگونه نسبتمند میشه، چه وجوه پیدا میکنه، چگونه گسترش پیدا میکنه، فضای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی کشورها رو متاثر از خودش میکنه. جوزف نای تو این کتاب آینده قدرت که کتاب خیلی خوبی است، اگر که این کتاب رو فرصت کردید حتما ببینید، یک درنگی داره بر مفهوم قدرت و عملکردش در فضای روابط بین الملل، به خصوص وضعیتی که امریکا امروز در مناسبات بین المللی داره. اونجا میگه که قدرت رو، البته ما میتونیم هم بر اساس منابع، به کارگیری منابع برای دستیابی به استیلا تعریف بکنیم و هم میتونیم بر اساس مفهوم تأثیر بر دیگران تعریف بکنیم، که حالا من اون تعریف مبتنی بر کلیدواژه منابع رو اینجا اشاره نمی کنم. بیشتر این کلیدواژه مبتنی بر تأثیر بر دیگران با استفاده از ابزار فشار، پاداش و جذب به منظور نیل به نتایج دلخواه رو مورد اشاره قرار میدم. نای میگه که قدرت میتونه سه وجه اساسی داشته باشه یا به سه شکل اساسی منتقل بشه و تاثیرگذاری بر دیگران داشته باشه. یه وقتی شما ممکنه فرد الف برای تغییر رفتار فرد ب نسبت به خواسته ها و رفتارها و راهبردهای اولیه‌اش از تهدید یا پاداش استفاده بکنه. خب فرد ب در اینجا کاملا اون در واقع پاداش رو یا اون فشار رو ادراک میکنه و میابه که این داره اعمال، تحت اعمال قدرت قرار میگیره. اینجا این خیلی صورت واضح و آشکار اعمال قدرت هستش. سیمای دوم قدرت اینی که فرد عرف برنامه کار را به شیوهی پیش میبرد که فرد برا در انتخابهای راهبردی خود مقید و محدود میکنه. نمیگه که، یعنی او رو مستقیمن تحت فشار قرار نمیده یا او رو مستقیمن در تحریک پاداش قرار نمیده، بلکه زمینه و دستورکارهای راهبردی رو پیش روی او میگذاره که او در واقع توی اون چارچوب فقط میتونه عمل بکنه، خط سیر رو برای او مشخص میکنه. در اینجا چه بسا ناآگاه، یعنی فرد بی که تحت اعمال قدرت قرار گرفته، ناآگاهانه از این ناآگاه از این شیوه باشد و ولی طبیعتا تو همین فضا هم اعمال اقتدار رو میتونه درک بکنه، چون میابد که بالاخره این تخطیط مشی که برای او شده این ناشی از غیره، ناشی از خودش نیستش. سیمای سوم، نامحسوسترین جلوه قدرت، اونجاییست که شما با تغییر باورهای اساسی، برداشتها و خواسته های فرد در واقع کاری میکنی که اون گونه بیاندیشه، اون آن چیزی را بخواهد و آن چیزی را عمل بکند که تو میخوای. در واقع او این کار رو، این انگیزش رو، این رفتار رو، این نوع نگاه رو از خودش میدونه و هیچ گونه مواجهه و مقابله‌ای نداره. این سه تا مفهوم اساسی است که توجه بهش توی جنگ ترکیبی، توی هیبرید وارفار بسیار مهمه. هیبرید وارفار داره میره به سمت این که مخاطبان خودش رو از فضای اعمال قدرت، یعنی صورت اول، تعین یافتگی اقتدار یعنی صورت دوم، به سمت صورت سوم ببره. یعنی اون جایی که دیگه جامعه هدف قدرت اساسا نفهمه داره تغییر میکنه و نفهمه داره اون چیزی رو میخواهد یا آن گونه میبیند یا آن گونه رفتار میکند که مخاطبش میخواد. خب این صورتی در واقع جلوه اصلی است. جنگ ترکیبی در واقع در بر دارنده هر سه سیمای اعمال قدرت، اعمال اقتدار و همینطور تغییرات بنیادین به منظور نیل به تغییر هستش. ولی هر چی که پیشتر میریم، اون چیزی که مهمتر هست در جنگ ترکیبی بیشتر بهش توجه میشه این صورت سوم است. مفاهیم پایه اینجا شکل میگیره که اینا رو ما مکرر شنیدیم: قدرت سخت، قدرت نرم، قدرت همگزین و قدرت هوشمند. خیلی سریع میگم و اشاره میکنم و عبور میکنم. قدرت سخت اونجاست که شما از فشار، از زور، از تطمیع، از تحریم و از تمهیداتی که مبتنی بر این عناصر و عوامل هست استفاده میکنید برای اینکه بتونید مناسبات خودت رو اونگونه که میخواهید تغییر بدی، جلو ببرید. این همون صورت آشکاره، همون در واقع سیمای اول اعمال قدرته. در این در واقع فضای اعمال قدرت، منابع ملازمه با قدرت سخت، عناصر مادی و ملموس چون زور و پولن، هم ممکنه شما از لشکر استفاده بکنی، هم ممکنه از تحریم استفاده بکنی، ممکنه از پادمان ها استفاده بکنی، همین کاری که دارن علیه ما میکنن. اما قدرت نرم، تر و تبیین دستور کار، این یک ایجنده، در دستور کار رو پیشنهاد میده، دستور کار رو به مشورت هم میگذاره حتی با تو، و تو رو به جای میرسونه که خودت با پای خودت و با دست خودت میری دستور کار رو امضا میکنی و حتی بهش مباهات هم ممکنه بکنی. چرا؟ چون داری در فضای مشارکت جهانی تو هم سهم خودت رو ایفا میکنی، با این تعابیری که در واقع به گوش هممون آشنا هستش. قدرت نرم اونجاییست که یک دستور کار مقبول جامعه هدف و طبعا مشروع رو ارائه میکنه و این دستور کار همراه با رغبت و در واقع پذیرش اون جامعه هدف همراهه. این قدرت نرم در واقع عالی ترین صور خودش منجر به قدرت همگزین میشه. جوزف نای از تعبیر قدرت همگزین یا کوپتیو پاور استفاده میکنه. میگه در واقع همون تعبیری که حقیرم کردم که تو اون چیزی رو انتخاب میکنی که در واقع برای تو ذهنیتش رو آفریده شده، مقدمات لازم، تمهیدات لازم چیده شده برای اینکه تو اونگونه بیاندیشی یا اونگونه بخواهی یا اونگونه رفتار بکنی. خب قدرت همگزین هم همونطور که عرض شد، قدرت تغییر در ذهنیت، شناخت، ارزش‌ها، انگیزش و خواستهای جامعه هدف متناسب با اهداف و نتایج دلخواه. اگر شما بتونید شبکه عناصری که حامل این قدرت ها هستن در فضای اقتصادی، در فضای سیاسی، در فضای به خصوص فرهنگی و حامل های فرهنگی، اینها رو به گونه به کار بگیری که هر کدوم در جایگاه خودش صورتی از این قدرت ها رو به شکل تکمیل کننده و مکمل ایجاد بکنه، شما قدرت هوشمند، یعنی در واقع قدرت هوشمند، توانایی بهره برداری از منابع در اختیار در راستای نیل به نتایج دلخواه در قالب ترکیبی از گونه‌های مختلف قدرت سخت و نرم متناسب با موضوع و متناسب با حوزه اعمال قدرت و متناسب با شرایط جامعه هدف. جنگ ترکیبی صورت کامل و جلوه اساسیش اینه. یعنی اون جاییست که در واقع به شکل کاملا هوشمند و شبکه‌وار و با استفاده از ابزارهای تحلیل هوشمند و سایبرنتیک در واقع کار میکنن که جامعه مخاطبشون ذهنیت‌های متناسب با اونها رو پیدا بکنه و طبیعتاً آن چیزی را خواهد خواست چنین جامعه‌ای که اونها میخوان و آنگونه عمل خواهد کرد که اونها میخوان. اگر در واقع این لایه‌های مداخله جنگ ترکیبی رو بخوایم یک صورتبندی کلی داشته باشیم، در عالی‌ترین صورت‌ها ذهنیت‌ها و نگرش‌ها قرار دارن. کسی که به اون مبدعی که بتونه ذهنیت‌ها و نگرش‌ها رو تغییر بده در راستای اهداف مورد نظر، طبیعتاً داره قدرت شناختی است. برای اینکه شما به قدرت شناختی برسی، باید به جنگ شناختی اقدام بکنی. بنابراین این که مداخله میکنن، مداخله شناختی میکنن، مداخله انگیزشی میکنن، تعاریف پایه رو در فضای اجتماعی تنین میدن، پرتراکم میکنن، اشاعه میدن و از ابزارهای اندیشگی استفاده میکنن، از نظام دانشگاهی استفاده میکنن، از نظام تبلیغی ترویجی استفاده میکنن، از نمیدونم اینفلوئنسرها یا تاثیرگذاران فرهنگی یا اجتماعی یا عرفی استفاده میکنن. همه اینها در چارچوب قدرت شناخته، یعنی در واقع به دنبال این هستن که بتونن تحلیل شناختی جامعه هدف رو متناسب با اهداف خودشون و متناسب با اون آرکیوتایپ ها و الگوهای پیشینی خودشون سامان بدن. این یه واقعیتیه که نه فقط تو ایران امروز، بلکه تو کل جهان داره این اتفاق رو رقم میزنه. شما نگاه بکنید دستگاه مولتی میدیا و اینترتینمنت عظیم هالیوودی و بالیوودی تو همین فضا داره جلو میره، یعنی کاملا اون استایل آف لایف های مشخص خودش رو داره تصویرسازی میکنه در قالب فیلم ها، در قالب مستند ها، در قالب انیمیشن ها و اینها رو تو لایه های سنی مختلف به مخاطبان جهانی خودش ارائه میکنه و انقدر هم پرقدرته که شما میبینی وقتی یک فیلم میاد، حالا الان تو کشور ما ممکنه یه مقدار مشکل کپی رایت و اینا به نظر به زعم متعارف داشته باشیم، یه مقدار با تأخیر میاد، اما میبینید که منتظرن که بیاد اون فیلم اکران بشه، از قبل بلیتش رو تهیه میکنن. یا مثلا نمونه بارز دیگرش همین ابزارکه های تکنولوژیکیست که در اختیار ماست. وقتی مثلا یه نسخه جدیدی از آیفون میاد، از چند روز قبلش میرن پشت اون فروشگاه صف میبندن، شب میخوابن، آره، برای اینکه بتونن مثلا یه ابزار در واقع تکنولوژیک رو تهیه بکنن. یا در لایه دوم ارزش ها و هنجار هاست. همون در واقع الگوی ارزشی که پیشتر از این گفتم، اون پیوسته در حال بازنشره، پیوسته در حال بازنشره از طریق همه ابزارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی. در حوزه فرهنگ که خب نمونه هاش رو گفتم، در حوزه سیاست، معاهدات، پادمانها، قراردادها، همین در واقع دستور کار 20 که حالا یه اشاره مختصری بهش خواهم کرد، این یکی از پیشرانهای این در واقع فضای ارزشی و هنجاری نظام لیبرال سرمایه‌داری هستش که ظاهرش توسعه است عزیزان، باطنش جنگه. من تو این کتاب نقد دستور کار 20 سعی کردم زوایای مختلفی از این جنگ رو نشون بدم. من این سال 97 نوشتم، اون زمان از شما به این شکلی که الان مثلا 1401 درگیر جنگ شناختی، جنگ ترکیبی هستیم، اونقدر روشن نبود. ولی همون زمان اگر کسی یه ذهن سره، یه ذهن بدون پیش‌فرض، یه ذهن آکادمی که متعارف میرفت میخوند اون دستور کار رو، میفهمید آقا جان بانک جنوم تو چرا باید تحویل بدی به در واقع UNDP یا سازمان توسعه ملل متحد، یا مثلا بانک ذخایر ژنتیکی تو چرا باید بری تحویل بدی، بانک ذخایر ژنتیکی گیاهی تو، حیوانی و انسانی تو چرا باید بری تحویل بدی. اینجا میتونی که در واقع اهداف فرعی دستور کار 20 اینه که ما میخواییم در فضای کلی نظام جهانی یه بانک ژنوم جهانی داشته باشیم. لذا همه کشورها باید بیان ازم بزرگ شما این آلبوم ژنتیک خودشون رو برن ارائه بکنن. خب این هر کسی میتونست بفهمه که نباید این کار رو بکنیم. امروز شما به راحتی میتونید در این جنگ بیولوژیک و بیوتوری در واقع تروریسمی که وجود داره ببینید چجوری از روی الگوهای ژنتیک استفاده میکنن برای اینکه در واقع الگوهای ویروسی رو متناسب بکنن با یک قوم خاص، با یک مردم خاص، با یک نوع اقلیم خاص. حتی اینا چیزایی است که توهم نیست، اینا کسایی است که متخصص این حوزه هستن، بارها این مطالب رو توضیح میدن و این جزء مفاد دستور کار بیستی و از هم حضور شما قالب کشورهای جهان رفتن چنین چیزی رو امضا کردن، از جمله جمهوری اسلامی ایران، بدون مخالفت، آن دیوت، یعنی بدون رأی مخالف دستور کار بی سی از هم حضور شما The Agenda of Development Sustainable این رأی آورد و تصویب شد. تمام کشور بدون رأی مخالف، شاید اعلامیه حقوق بشر هم چنین رأیی نداشته که این داشته، ولی در درون مفاد این تو در حال نمیدونم اونجا 20 دقیقه بوده یا نه، ولی توی خود صفحه اصلی همین از هم دستور کاری بیستی که فقط یه بعد آموزشش برای ما پررنگ شد. ببین دستور کاری بیستی 17 هدف اصلی داره، 169 هدف فرعی یا تارگت داره، قبلش هم یه بیانیه داره 45 بند، هر بند حدود یه پاراگرافه. این مفاد رو من سعی کردم تو این کتاب ببینم و اونجا بخشایش که قابل نقده نقد بکنم. بله، بررسی و نقد بی سی، توسعه پایدار. این نش پژوهشگاه فرهنگ چاپ کردش، سال 99 چاپ شد البته. لایه این دور در واقع اگر شما بتونی ارزش‌ها و هنجارهای حاکم و جامعه هدفت رو تغییر بدی، طبیعتاً تو داره قدرت هنجاری هستی. و این جنگ هنجاریه. ببینید یکی از جالب اینه من به شما عرض بکنم، یکی از مفاد همین دست، من اینو به عنوان نمونه فقط دارم عرض میکنم، نمونه آشکار. یه وقتی این دست در واقع کلونی ساز استعمار انگلیس، اون دستکش مخملی از هم بزرگ شما تریکل آفتان آدام اسمیتی رو، یعنی در واقع به نوعی توسعه رو پوشیده بود، معلوم نبود، میرفت مداخله میکرد. حالا بعضی جاها مجبور بودن قوم کشی بکنن، نسل کشی بکنن، اونجا ظهور پیدا میکرد، ولی تو خیلی از کشورها از طریق مداخلات در واقع مخفی تو حوزه اقتصاد، تو حوزه سیاست و فرهنگ کارشون رو جلو میبردن، ولی هیچ وقت اینقدر آشکار اهداف جهانیشون رو بیان نکرده بودن که اینجا بیان کردن. چندین بار در همین دستور کار بیستی نقل میکنه که این دستور کار یک دستور کار جهانی، یک گلوبال ایجنده، و میخواد یک دستور کار جهانی رو به عنوان مسئولیت مشترک تمام ملل متحد جلو ببره. خب البته اگر دستور کاری باشه که ما بهش و بتونیم به لحاظ مبانی ارزشمون وفادار باشیم، مشکلی نداره، ولی اون ابر مغناطیسی ارزشی که حاکم بر این دستور کار، همون ابر مغناطیسی لیبرال سرمایه‌داری که پیشتر عرض کردم، در این کتابم توضیح دادم به شکل مفصل. خب اگر شما اومدی این رو مبنا کردی برای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، کما اینکه در خود این دستور کار 23 تاکید شده که در واقع این دستور کار تمام اهدافش و بعد اهداف اصلی و فرعیش باید بره به عنوان زاویه‌های قانونی در واقع مجالس قانونگذاری کشورها به تصویب برسه و کشورها ملزمن که این کار رو بکنن، این چیز عجیبی است، شاید نشنیده باشید چنین چیزی رو، یعنی در واقع تعیین تکلیف برای اون عقل قانونگذاری ملت ها که شما باید تخطیط مسیری که من کردم برای توسعت، برای پیشرفتت رو بر اساس اهداف که من طراحی کردم، بر اساس مسیرهای هنجاری که من تعریف کردم، بر اساس حتی ابزارهایی که من تبیه کردم در این سیاستها جلو ببری و اینا رو آموزش بدی. خب لایه سوم، لایه فرایندها، رویه‌ها، ساختارها، سازمانهای قانونی و متعارفه، که وقتی شما در طور ارزشی و هنجاری قدرت برتر قرار گرفتی، طبیعتاً ناچاری برای همسازی و برای اینکه جامعه رو بتونی مدیریت بکنی، تو اگر رفتی تو سازمان تجارت جهانی عضو شدی، مجبوری اساسنامه سازمان تجارت جهانی رو بیاری تو مجلس تصویب بکنی و بعد رویه های اقتصادی سیاسیت رو، رویه های گمرکیت رو، رویه های حتی مالیاتیت رو، حتی رویه های حمایتیت رو مبتنی بر اون اساسنامه تنظیم بکنی. مثلا در همین دستور کار گفته شده که دولت ها حق حمایت گمرکی از کالاهای تولید داخلشون رو ندارن. شما نمیتونی رو کالای کشاورزی در واقع حمایت تعرفه‌ای بذارین. مثلا برای ذرتی که داره از برزیل میاد یا داره از هند میاد یا گندمی که از جای دیگه داره میاد تعرفه حمایتی بذاری، یا رو برنجی که داره میاد، چنین حقی نداری. این اینجا آمده و ما امضاش هم کردیم. خواهم میگم پس بنابراین اگر شما رفتی تو اون تور ارزشی قرار گرفتی، تو تور فرایندها، رویه‌ها و ساختارها هم قرار میگیری. این میشه تعبیرش این institutional power، اون قدرت نهادیه. یعنی میافتی تو تورش و وقتی که افتادی دیگه نمیتونی ازش در بیای. مثل یک در واقع داره چسبندگی نهادیه. شما وقتی رفتی قانون در واقع این دستور کار رو پذیرفتید، تنظیمات و تغییرات نهادی و قانونی و حتی آیین نامه‌ایت رو مبتنی بر این انجام دادی، دیگه به این راحتی نیست بتونی از درونش در بیای. برات هزینه میتراشه و طبیعتاً وقتی که در تور نهادی در واقع اون قدرت برتر قرار گرفتید، چاره‌ای نداری جز اینکه قدرت راهبردی اون رو هم بپذیری. چون تو ابزاری برای مقابله راهبردی نداری، ابزارها در اختیار اوه، زمین بازی و قوانین بازی رو او طراحی کرده. تو کنشگر مؤثر و مستقل نیستی. این یه واقعیت، نمیتونی از کنارش به راحتی عبور بکنی. بنابراین درگیر جنگ راهبردی میشی. بخوای یا نخوای تو راهبرد رو باختی قبل از اینکه بخوای اصلا به فکر راهبرد بشی. تنها چاره ایم که میمونه اینه که شما یک سری کنش راهبردها یا در واقع کنش هایی رو بپذیری که بتونی کمترین خسارت ها رو تحمیل بکنی به بدنه اجتماعی و بدنه نهادی. این واقعیت. نمونه بارزش اقتصاد ازم بزرگ شما مالزی، شما ببینید در سال 2007 چگونه به یک باره این اقتصاد دچار فروپاشی میشه با خروج سرمایه های چند نفر از هم ملتی تریلیاردر غربی از بورس های مالزی. یعنی در واقع خود معاطی محمد که پدر در واقع توسعه و مالزی جدید هستش، اعتراف بین کردش که ما واقعا تمام فضاهای قانونیم و فضاهای راهبردیم وابسته است به الگوهای نهادی که در واقع قرائت‌های لیبرال سرمایه‌داری دارن به ما میدن. ببینید یک ساختار کلی نظام حکمرانی باید بتونه این لایه‌ها رو داشته باشه. باید بتونه پیشینه پژوهی، آسیب شناسی و وضعیت شناسی موجود خودش رو به شکل درست داشته باشه. اگر نتونه این کار رو انجام بده، آینده پژوهی مؤثری نمیتونه داشته باشه. و اگر پیشینه پژوهی، آسیب شناسی و درک وضعیت موجود رو به شکل مؤثر و مناسب نتونه رقم بزنه، حتما افق‌های آینده نگرانی که ترسیم میکنه غیر واقعی خواهد. و طبیعتاً کل این ساختار که اینا همه به شکل در واقع پلکانی به هم مرتبطن و در یک فرایند دیالکتیکی رفت و برگشتی همدیگر تکمیل میکنن، به هم میخوره. شما برای اینکه یک ساختار حکمرانی مؤثر داشته باشی که بتونه به تو قوت بده، بتونه به تو استقامت بده، بتونه به تو مقاومت لازم بده برای اینکه در مقابل هجمه بیرونی در واقع مقاومت بکنی، باید بتونی اون فهم در واقع توسعه‌ای رو داشته باشی و الگوهای مؤثر توسعه‌ای رو جلو ببری. این مشکلی است که ما با اون روبرو هستیم که خب من حالا ارائه‌ام رو توی این بخش به همین مقدار خلاصه میکنم.
رادیو اینترنتی پاسخ